الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاض مال المستحل للميتة بذلك برضا و فیه ان المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاض من الا بالاسباب شرعیه و یمکن حملهما علی صورت قصد بای المسلم اجزاءهما التي لا تحلها الحیات. خب بحث در رابطه با بیع میته و بیع اجزاء میته بود که مختار جناب آقای شیخ این شد که بیع میته و اجزاء میته جایز نیست و بیعش باطله و همچنین اگر میته مشتبه بود با مزکا. لکن در اینجا خبری داشتیم از امام صادق علیه السلام، گاهن به نحو صحیحه بود گاهن به نحو حسنه بود، از جناب حلبی که امام علیه السلام فرمود وقتی که مزکا با میته مشتبه شد او را بفروش به کسی که او را حلال میدانه، مثلا کافری که او را حلال میدانه این برای شما جایزه که بفروشی. خب این روایت در بین بود، در مقابل هم نظر این شد که این بی باطل است و ممنوعه. حالا آقایان در صدد توجیه این روایت برآمدن، جناب علامه آمده این دو خبر رو که یکی حسنه بود و یکی هم صحیح بود هم کرده است بر اونجایی که ما از باب استنقاض که به هر حال یه طوری باید مال رو از چنگ کافر خارج کرد و خلاص کرد، پس بنابراین میته رو بهش بفروشیم پول بگیریم و این پول گرفتن استنقاض مال میشه. ایشان جواب فرمود که نه، این استنقاض باید به طریق شرعی باشد و چه بس ها میبینی که طرف اهل ذمه است، ولو اینکه مستحل میته است نمیتونیم چیزی رو به او به عنوان استنقاض بفروشیم. و به عنوان یمکن یه حمل دیگری رو جناب شیخ خودشون ادعا میکنن که ممکن است اصلا ما این روایتی رو که میگوید به مستحل میته میتوانی بفروشی بگیم آقای بایع قصد بکند اجزایی رو که در اون حلول حیات نشده. منظور امام صادق اینه که ان اگر بایع قصد بکند این میته را بفروشد قصدش هم اجزایی باشد که حلول حیات در آن معمولا نیست، مثلا موش، کرکش، پشمش، ناخنش، امثال اینها، به این عنوان می فروشه. وقت امام صادق فرمود بیع ممن یستحل میته، به اون می فروشیم طوری هم نی. وقت اینجا جا دارد شما اشکال کنی بگه خو اگر بنا شد که طرف قصد بکند و اجزایی که حلول حیات نشد، پس چرا امام قید زد ممن یستحل؟ این دیگه باید فرق نکنه، به هر کسی بشه باید میته را فروح و قصد اجزایی رو کرد که حلول حیات در آن نشده، میته محسوب نمیشه، کرکش، پشمش مثلا با قیچی میچینن استفاده میکنن، عیب نداره، گوسفند مرده است پشمش رو ممکنه بچینیم، نه اینکه بکنیم ما که او پیازه هاش اونا نجسه، ولی وقتی چیدی پشمش رو استفاده میکنی. منظور اینه. خب چرا پس گفت به مستحل؟ میگه خب قید مستحلم قید احترازی نیست که مفهوم داشته باشد، یعنی به مستحل بفروش به غیر مستحل نفروش، این قید مفهوم دار و احترازی نیست، بلکه قید غالبیه. قید غالبی مفهوم نداشت، مثل که ما میگیم مثلا فرض بکنید که وربائب کم و لاتی فی حجورکم، میگه ربیبه هایی هم که شما در حجورتون یعنی در دامنتون بزرگ میشوند اینا هم براتون محرمه. خب یه کسی یه زنی گرفته یه بچه کوچکه مثلا شیری یا یه خود بزرگتر هم همراهش آورده، این ربائب کم و لطیفی حجوره کمه. یه وقت نه، زنی گرفته مثلا یه دختر بالغ رشیده همراهشه. خب دختر بالغ رشیده باز ولی مد چی میشه؟ محرم میشه. پس آیه که ربائب کم و لطیفی حجوره کم لازم نه حتما کوچک باشد و در دامان مد بزرگ باشه. اگر بالغ و رشیده باشدن باز همین حکمو داره. خب چرا پس گفت ربائبکم و لاتیفی حجورکم؟ این به خاطر غالبیشه، چون غالبا زنی که طرف میگیره ممکنه بچه خورده هم همراهش باشه که این در دامن خودش و بچه رو بزرگ میکنه و قید غالبی هیچ موقع مفهوم نداره که بگیم اگر در دامن نبود برتون حلاله مثلا. درست شد؟ حالا اینجا هم همینطوره که فرمود به مستحل بفروشید، نه اینکه به غیر مستحل نفروشید. و این قیدم برای اینه که درسته که الان بایه با مشتری توافق میکنن این میته رو نسبت به اجزایی که حلول حیات نشده بفروشن، به عنوان پشمش کرکش خرید و فروش کنن، هر دوم بر این مبی راضی میشون، هم بایه هم مشتری. منتها از باب این که کافر مستحل میت است، یه قصی هم برای خودش اضافه بری داره. او قصد خود میتر هم چیه؟ میکنه دیگه. او قصد میتر هم میکنه، ولی من مسلمان متشدد به عنوان بایه یه قصد میتر رو نمیکنم. و او قصد میتر هم دارد و به این عنوان چه بسا میخره. ولی اونی که ترازی شد نسبت به اجزاییست که حضور حیات نشد. پس این قید مستحل قید غالبی شد، چون غالبا طرفی که میخره کافریست که حلال میدونه و قصد میترم میکنه، خب او قصد رو بکنه عیب نداره. ولی اونی که روش ترازی صورت گرفت اجزاییست که بدون حلول حیاته. این توجیهی که در این روایت جناب شیخ بیان میکنه. در این صورت بعد بگیم بی درسته، چون قصدشون اجزاییست که حلول حیات نیست و دیگه میته محسوب نمیشه، اصلا موضوعاً از میته بودن خارجه. در مستطلفات سرائر از جامعه بزنتی جناب ابن ادریس نقل میکنه از امام رضا که سألته رجلی راجب غنم که میگوید که این دنبه های گوسفند رو قطع میکنه و بعدن مثلا بهش نفع میبره، این چه حکمی داره؟ خب گوسفند زنده قدیما جور بود، گوسفندو چون دنباشون خیلی چاق و سنگین میشد رو زمین میکشید و حرکتشون مشکل میشد، خب بی انصافی میمدن این دنبه رو در حالی که گوسفند زنده است چیکار میکردن؟ قطع میکردن. خب یه چاق و ظلمی هم به گوسفند هست. و بعدم قبل از اینکه سر گوسفندو ببرید دنبهشو قطع بکنی که این میشه میته، استفادهش حرامه. و از امام سوال کردن حالا نفع ببره؟ گفت بله، در خوردن نه، ولی میتونه ذوبش بکنه، به عنوان روغن چراغ ازش استفاده بکنه، ولی اکل و بیعش ممنوعه. خب ببینید باز این روایت انتفاع رو، حالا بی رو نمیگه، انتفاع رو نسبت به بعض اجزای میته تجویز میکنه. این روایت رو چه کار کنه؟ خب صاحب الکفایه گفته به این روایت عمل میشه به تبع علامه و مثلا شهید و این بزرگوارا. جناب شیخ در مقام قضاوت و اما این روایت شازه و در مقابل او روایات مثلا متواتره مستفیزه ما نمیتونیم به این روایت شاز عمل بکنیم. در باب تعارض گفت خود به مشتهر بین اصحابک و ده شازن نادر، اخبار مشهوره میگه که خلاصه انتفاع به میته حرامه، این خبر شاز میگه که جایزه. شاز رو فدای اخبار مشهوره مستفیزه میکنیم. خب و یه از نوادر اخبار اتفاقا اجماع هم منعقد شده بر من، مجمعین هم گفتن که بیع و شراء میته حرامه مگر در حال استلال. خب جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه هم همین معنا رو اختیار میکنه و میفهمد ممنوعه. و اتفاقا در مقابل این خبر خبری از آقا امام رضا داریم، اونجا فرمود یصیب و صوب، ای به لباستون به بدنتون اصابت میکنه، نه استفاده نکنید، کنار بگذارید. پس اینا میشن متعارض، حالا تعارض هم که بکنه که ان تساقط میکنه و روایات عامه یا بعضی روایات خاصه یا بفهمد اجماع هم دال بر معن میشه، در نتیجه استفاده میکنیم که انتفاعش بشه بعد حرام. حالا اگرم تجویز بکنیم در غیر مثلا عقل و شور، اگر براش منفعت محللی فرض شد جایزه، فرض نشد جایز نیست، که ما گفتیم در زمان نهازا فرض میشه یه منافعی، ولو برای سگها و حیوانات و کود قرار دادن پا درختها میشه از میته استفاده بکنیم. یا بعد وقتم تو همین آزمایشگاه ها تشریح میکنن بدن و یه کارایی میکنن، الان خیلی منفعت داره. خب ببینید آقای عبارت رو، تا اینجا دیروز رسیدیم. و یمکن و حمله هما علا صورت غسل بای المسلم اجزا اها التي لا تحلها الحیا، امکان دارد هم کردن این دو روایت حلبی، یکی صحیحه حلبی دیگری حسنه حلبی. این جلو جا هست، اگر شما جا ندارید اونایی که اونجا هستید اینجا جا هست. خب اون روایت حلبی از امام صادق میگفت که اگر مزکا با میت مخلوط شد به کسی بفروشید که او رو حلال میدانه. حالا اگه مخلوط هم نبود همین طور است، و مثلا یه میته ایست بفروشیم به کسی که حلال میدونه، مشخصا میدانیم میته. حالا امام مختلط رو گفت، غیر مختلط هم همینجور میشه. خب هم بکنیم این دو روایت رو که امام فرمود جایز است به مستحل بفروشید، بر صورتی که قصد بکند بایع مسلمان اجزاءها یعنی اجزای میته را، آنگونه اجزایی که لا تحلها الحیات، حلول حیات در آن نشده، من از صوفه و شعر، صوف یعنی پشم، شعرم یعنی مو، عظمم یعنی استخوان و نحوه ها. خب حالا اینجا جواب از سوال مقدره، اگر بناس ما اجزایی رو بفروشیم که حلول حیات نشده، خب دیگه به مسلمان بفروشیم، به کافر بفروشیم، به کسی که مستحل بفروشیم، مستحل چه فهم میکنه؟ شما میگی که اصلا میته نمیفروشی، شما شعر رو میفروشی. گفتم بز مرده است، موهاشو میچینن میریسن یه چیزی ازش درست میکنن، نجس که نیست که، اگه بکنی بله این پیازه ها بشه نجسه، ولی ظاهرشو بچینی اشکال نداره. خب این چه فرقی میکنه به مستحل بشی یا غیر مستحل؟ این تخصیص و جواب سوال مقدره. میگه این که مختص کردن مشتری در روایت به مستحل، این برای چیه؟ آیا قید احترازیه؟ فهمد نه، قید غالبیه. لأن الدائی له علی الاشترا اللحمو ایزن، برای این که دائی برای مستحل بر این خریدن لحم است ایزن، یعنی علاوه بر صوف قصد گوشتش هم میکنه، قصد گوشتش هم داره. خب وقت ری حساب گفتن که مستحل، یعنی او گوشتار هم قصد میکنه و میخره، ولی ما فقط به عنوان اون اجزا غیر حلول حیات میفروشیم. ولا یوجب ذالک فساد البیع، و موجب نمیشود این دایی فساد بیع را، مالم یقع العقد علیه، تا مادامی که عقد بر این به اصلاله واقع نشود، چون فرض اینه که توافق کردن بر غیر له، بر صوف، اون صوف خریده اینم صوف فروخته، منطقه یه چیز دیگر هم دایی داشته، دایی غیر از این است که مبی قرار بدد، وقتی میخره داییش اینه میگه خب حالا توافق کردیم بر پشمش، من میخرم یواشک میرم از گوشتش هم استفاده، هر غلطی میخواد بکنه اون دیگه داییه، مشتری ضرر نمیزنه. پس این که قید مستحل رو آورد برای اینه که بگه غالبا اونها قصد لحمم میکنن، لذا میگه به مستحل بفروشه اشکال نداره، نمیخواد مفهوم بگیره اگر به غیر مستقل بود ممنوعه. این رو خوب دقت کنید.
درسته آخه بحث ما سر رتبه اصل به این که مختلف مزکی و
بله خب نه حالا اصلا کلن اومدیم تو میته، فرق نمیکنه چه مختلط باشه چه یه میته مشخصی که علم تفصیلی داریم این میته هست. مسئلتون اصلا میشه میته را فروخ یا نه؟ وقت چون اون مزکای مختلط به میته هم حکم میته رو داشت، موضوعا میته نبود ولی حکما میته بود، لذا هر چیزی اونجا گفته میشد اینجا هم گفته میشه، در این حیث فرقی نمیکنه که بشه بعد فروغ یا نشه بعد فروغ، هر دو حکم میتر رو داره. خب انشاءالله که معلوم باشه. پس این قید رو به اینجور ما معنا میکنیم و فی مستطرفات سرائر. مستطرفات ابن ادیس کتابی داره به نام سرائر، وقت پایانش مسائل تازهی رو مطرح میکنه به نام طرفه مستطرفات. ایشون از جامعه بزنطی صاحب الرضا یعنی از اصحاب امام رضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له الغنمو. بله سوال کردم از امام رضا راجع به رجلی که گوسفند داره. یقطع من علیاتها، علیات جمع علیه، علیه با همزه، یعنی دنبه ها، دنبه هاشو و هی احیا، در حالی که این گوسفندا چی هم؟ زنده هن. یا یه علیات مثلا نسبت به غنم زنده هستن، آخه غنم میشه اسم جمع دیگه، این گوسفندا زنده هن، دنبه هاشونو زنده زنده قطع میکنن و میفروشن. بله؟ چی آقا؟ قاله چیه؟ صاحب الرضا همین بزنطی، خود بزنطی کتابی داره به نام جامعه. وقت بزنطی میگه که من از امام رضا سوال کردم ایسله و ان ینتفع بها، آیا شایسته است که این آقای مثلا صاحب الغنم ای رجل نفع ببرد به این علیاتی که در حال زنده بودن قطع میکنه، میشه از اینا انتفاع ببره؟ حالا صحبت انتفاع هست و فعلا صحبت بینی. قال نه، حضرت فرمود بله، کار بدی کرده، خب ظلم به حیوان شد، یه علیات هم نمیشه بخوری، ولی استفادهش طورینی یوزی بها و یسرجو بها، ذوبش میکنه بعدم روغن چراغ قرار میده. قدیما اینا رو تو چراغای مرکبی میریختن به عنوان روغن چراغ استفاده میشد. ولا یاکلها ولا یبیعها، اما نمیخورد یعنی نباد بخوره، جمله اخباری در مقام انشاء، نمیخورد نمیفروشد یعنی نباد بخوره نباد بفروشه، افاده انشاء میکنه. بله اینا مثال بود برای مواردی که حلول حیات درش نشده. از یعنی استخوان، حالا استخوانم بعضی میگن حلول حیات نشده اختلافیه، بعضی میگن چرا، بالاخره همی که درد میاد الان رو استخوان شما یه ضربه بزنی خیلی درد میاد، ازا این قید رو بعضی قبول نمی کنن. از ما مثلا مشکله چون حلول حیات داره. خب اگه ناخون باشه عیب نداره، ناخون که دیگه عزم بهش اطلاع نمیشه عیب نداره، او زائده، الان شما با ناخونگیر ناخونتون بگیرید درد نمیاد، ولی از ریشه که بگیرید آخد بلند میشه، این معلوم میشه عصب داره، حیات داره، این درد تابع حیات دیگه، لذا این مثال به عزم خود مسامحه داره. و سوجه فل کفایه العمل بها، وجیه دانسته در کفایه مرحوم سبزواری عمل به این روایت رو، طبعاً لما حکاه شهید عن العلامه فی بعض اقواله، به طبع آن چرا حکایت کرده شهید از علامه در بعض اقوالش یعنی اقوال علامه. خب بعد روایت و شازتون ذکر الحلی بعد ایراده ها، دقت کن شیخ میفرماید این روایتی که حلی یعنی ابن ادریس حلی، حواستون هم، شیخ میخواد جواب بده این روایتی رو که ابن ادریس در مستطرفات آورد، شاذتون یعنی در مقابل روایات مشهوره مانعه شاذه، ذکر الحلی که خود جناب ابن ادریس ذکر فرموده بعد ایراده ها یعنی بعد از اینکه این روایت رو در سرائر آورده، ذکره یعنی ها این مفعول ذکره میشه، ذکره حلی بعد ایراده ها انه ها، چی گفته؟ گفته که ان این روایت من نوادر الاخبار، این از روایات نادر است. نادر اینجا به معنای چیه؟ شازه، مقابل روایات مشهوره. خب اگر ان دائر شد بین روایت مشهوره و شاز، کدوم رو عرض میکنیم؟ روایت مشهوره، روایت مشهور میگه ممنوعه، این میشه از اخبار شاز. خذ به مشتهر بین اصحابه و ده شازن نادر، یکی هم بل اجماع منعقدون، اجماع بسته شده است علا تحریم المیته و تصدف فیها علا کل حاله، الا اکلها مستحب. اجماع فقها ها قائم شده است بر حرام دانستن میته و بر تصرف در میته علا کل حاله. این تصرف علا کل حاله یعنی چه بفروشی، چه حتی نفع دیگری مثل روغن چراغ قرار بدی، هیچ فرق نمی کنه. علا کل حال گفتن انتفاعش حرامه. بله الا اکلها للمسر، مگر خوردنش برای شخصی که مسر باشه. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و الا مسررتون. بله اگر مسر شدید ایراد نداره. بله میگه تصرف نکن، اجماع منعقد شده علت تحریم و علا تحریم تصرف فیها. تحریم رو اینجا بیارید، تحریم المیته و علا تحریم تصرف در این میته علا کل حاله. یعنی بله حالا اجماعات اینجا خیلی پاش به جای بنی، برای اینکه وقتا منفعت فرد نمی شده، میگم الان منافع عدیده براش فرد میشه، شاید وقتا منفعت داشته نادره بوده. بله قد مرده پا درخت ها مینداختن که دیگه زیاد میمد، خیلی ها میمردن دیگه، حیوان ها انسان ها، ولی حالا منفعت زیاد داره تو آزمایشگاه ها غیره ممکن استفاده بشه. بله وقت اجماع هم دیگه خیلی پاش به جای بند نمیشه. یعنی اینا نوعا مدرکش عدم انتفاع یا بعضی روایاته میشه مدرکی. مدرکشونو که گرفتیم دیگه اجماع برای چی؟ اجماع تعبدی حجته که مدرکش برای ما معلوم نیست، مثل شهرت تعبدی. اگه مدرک معلوم شد میریم سراغ مدرک ببینیم تمامه یا تمام نیست.
این
روایت
در مورد جواز سمانه
رسولت
میکنه بله. این هم بعد از روایت سیغل میورد بهتر میشه، الان بستر عدله ممنون هست.
خب حالا نه که قبلا گفت که بعضی اجزای میته، میخواست حالا نسل میته بعضی اجزا چطوره، نسبت به بعضی اجزا رو داره بحث میکنه. او بحث راجع به کل انتفاع از میته بود، بعضی اجزای میته مثل علیاتش، اینم میخواد بگه مثل خود میته ممنوع. اقولو، حالا شیخ به میدان میاد، اقولو شیخ انصاری رضوان الله تعالی، ما انها معارضتون به ما دل علی من من مورده ها، علاوه بر این که این روایت بزنتی معارض است به اون روایتی که دل علی من دلالت میکند بر من موردها، یعنی از مورد همین روایت، یعنی یه مورد خاصی رو یه روایت میگه جایزه یه روایت میگه جایز، خب تعارض این میکنه نسبت به مورد واحد نفی اثبات باشه. الان روایت که خواندیم نسبت به علیات میگفت نفع برده میشه، روایتی داریم مال همین آقا امام رضا ابوالحسن علیه السلام، من اینجا یادداشت دارم، قال هی حرام، امام گفت حرامه، اما تعلم انه یصیب الید و الثوب و حرام، آیا نمیبینی که اصابت میکنه به دستت به لباست و این حرامه؟ خب اونجا حکم به تحریم کرد، اینجا حکم کرد به چی؟ به جواز. یه مورد رو دو نظر یک امام فرموده، یه جا گفته ینتفع یه جا گفته لا ینتفع، میشه تعارض دیگه. معنی روایت که دال بعد جواز بود معارضتون مورد معارضه است به ما دل به اول روایتی که دلالت میکنه بر منع من مورد ها، بر منع از مورد همین روایت. حالا تو حاشیه شاید نیمده ولی بنده روایت رو نوشتم که اینجور داره، قال ابوالحسن حسن ابن علی ان ابوالحسن قال هی حرامون، اما تعلم انه یصیب الید و صوب و هو و حرامون، امام فرمود حرامه. خب دقت فرمودید، معللن به قوله علیه السلام، یه قسمت شو آورده در حالی که تعلیل شده این من، علت آورده شده این تحریم این من به قوله علیه السلام، علتش اینه، اما علمت انه یصیب الصوب و الید و هو حرامون، آیا نمیدانی که انه یعنی ان این چی به اصطلاح همین، حالا انه البته این جزء مثلا آره جزء میته چون ضمیرش مذکره، این جزء میته یصیب الصوب به صوب ثابت میکنه به ید در حالی که حرامه. خب حالا چی؟ چی میفرمایید؟ قاله هی حرامون. خب بله دیگه، قاله هی حرامونی میته حرامه. اینا دیگه ضمیرا رو باید درست کرد دیگه، ضمیرا باید درست بشه. ما ضمیر مذکر رو به مؤنث نمیتونیم برگردونیم که. و سوالم از جزء میته بود، کلا امام خواسته بگه میته حرامه، در نتیجه جزءش هم حرامه. اینا دیگه مشکلی نیست. خب و مال اغماز، حالا ببینید مال اغماز عن المرجحات. حالا یکی ممکنه بگه آقا ما مرجحات داریم و در حقیقت ازا تعارضا تساقطا نمیشه، این تساقط در جایی که یکی از روایات معارض با دیگری مرجح نداشته باشد، و الا اگه یکی مرجح دار، مثلا شهرت دار، خود امام گفت خود به من شهر بین اصحابه، یکی مخالف عامه بود، یکی موافق کتاب بود، او زود ترجیح رو عقص میکنی، وقت آقای شیخ میخواد بگید علاوه بر این که روایات من مرجح داره، یعنی شهرت قائم شده بر من، علاوه بر این که مرجح داره، اگر مرجح هم نبود بعد از تعارض و تساقط ما رجوع به عمومات میکنیم، عموماتی که خود امام رضا فرمود المیتت لا ينتفع بها، اصلا از میته انتفاع برده نمیشود. پس تعارض الاسبا نیست، اخبار مانعه مرجح داره، ترجیح به اون اخبار میشه، اگر ترجیح نپذیرفتید و تساقط شد رجوع میکنیم به عمومات، عمومات کتاب یا عمومات روایات. استاد
ببخشید، این که امام تعلیل آگاهی شد به این که دست به لباس میخواده و حرامه،
بله آره،
چطور حرمت یعنی ما؟
خب حالا این تو ذهن میاد که شاید حرمت حرمت تکلیفی نباشه، این حرمت مثلا ارشادیه، میخواد بگه لباست کثیف میشه، بدنت کثیف میشه، اینو اصلا تو زندگیت راه نده، مثلا به این جنبه اشاره باشه. و همینم که باشه در حقیقت امام میخواد بگه که این در حقیقت به اعتبار این مفاسدش بدون منفعته، یا اگرم منفعت داره زندگی رو آلوده میکنه. آخه مثلا روغن چرا یه خوری سر میره، چرا خانومت خودت ور میداری میذاری، یه خوری میذاری فرشه، یه خوری میذاری به لباسه، دائمی روغن نجس، این مشکل آفرینه. لذا امام فهمود به خاطر این خیر قلیلش و این شر کثیر شما از خیرم بگذری، اینجور میخواد بگه. بله، یعنی منفعت در مقابل این ضررهایی که داره میشه نادره، اینجور حساب کرده. خب بازم سوال دارید یا رد بشم؟ بله، این سوال به ذهن میاد اینجا ولی عیب نداره، اینجور توجیه میکنیم. و من اغمازه عن المرجحات، حالا برفت تعارض بکنه و ما اغماز بکنیم از مرجحات نسبت به روایت من، که یکیش موافقت با مشهور بود، اجماع بود، همش میگفت من، برفرضم از این چشم بپوشیم، یرجع الى عموم ما دله، رجوع میشود بعد از تعارض به عموم اونی که دلالت میکند، خبری که دالست علی المنع عن الانتفاع بالمیته مطلقا، از امام رضا قبلا براتون گفتم لا ينتفع من المیته، وصاید جلد 16 صفحه 368 روایت 1 و 2، روایت تو افلوغول هم بود. بله اینا نگاه کنید، باب 16 عتم و اشربه میشه. ما ان صحیحه صریحتون علاوه بری، اصلا روایت صحیحه صریحتون فی المنع عن البیع الا ان تهمل علی ارادت البیع من غیر الاعلام بالنجاسه. خب میگه که بله روایت صحیحه یه اصلا صریح بود در منع از بیع. خب مگه خود روایت الان نگفت که در بیع به کار نبر؟ چی گفت الان روایت خوندیم؟ سألته عن الرجل، همین راجع به علیات، ولا یأکلها ولا یبیعها، و بیع نکنید. خب خصوص بیع رو روایت داشت، پس او روایت هم خصوص بیع رو معنی میکنه، کل انتفاعات هم به روایات دیگری استفاده میکنیم، و روایت صحیحی که راجع به علیات بود صریحتون فی المنع عن البیع، یعنی بیع فقط. بعد الا ان تهمل، مگر این که صحیح هم بشود علی ارادت البیع من غیر الاعلام بالنجاسه، که بگیم اون روایت خواسته بگه که اگر بیع بکنیم و اعلام به نجاست نکنی مثلا حرامه باطله، اما اگر نه بی بکنی و بگی نجسه حرام نی، یا اصلا اون روایت موردش اکله، لذا امام گفت که بی نکن. اگه برای غیر اکل باشه جایزه. مطلب رو گرفتی چی شد؟ پس روایت صحیح راجع به علیات بیعش رو جایز ندانست. مگر اینکه بگی نه بیعش رو جایز ندانست، نه مطلق بی، بیعی که برای اکل باشه امام جایز ندانست. پس اگه برای غیر اکل بود بگیم که جایزه، در نتیجه بیع و شراء میت جایز باشه، مثلا اینطوری. ولی ظاهرش این بود که بی نکنید، چه برای اکل چه برای غیر اکل. پس صریح بود در منع از بی، یعنی بی فقط، مگر این که هم بشود بر اراده بی بدون اعلام، یعنی اگه اعلام نکنی این بی باطله، یا ما اینجا اضافه کردیم به قصد عقله، یعنی بفروشد به قصد خوردن، اونم بخره به قصد خوردن. بله؟ مثلا طرف بخواد بگه، امام خواسته بگه اگه به طرف اعلام بکنی طورینی، کما این که در باب دهن متنجس بعدن میگیم دهن متنجس چون منفعت داره برای چرا نه، مثل علیات میشه، ولی به شرط که اعلام بکنی، نره بده بچش زنش بخوره یا خودش تخم مخاگی نکنه بخوره، نه بگی نجسه که انتفاعات دیگری ازش ببره. بله صحیح، همین علیاته، مستطرفات صاحب الرضا. بله داشت، لا یأکلها ولا یبیعها، ولا یبیعها. از ثانی، خب حالا از ثانی ان المیته، در اینجا حالا دو فرد صحبت بود، یکی این که میته رو کما این که منفردتن نمیشود فروخ، اگر مختلط با مزکا هم شد چون حکم میته رو پیدا میکنه بیعت جایز نیست. حالا فرد دوم اینه که اگر میته از غیر ذن نفس سائله بود، میته از حیوانی بود که بله وقتی رگشو میزنی خون با جسم خارج نمیشه، یعنی دم سائله، سائل یعنی دمش جریان شدید نخواهد داشت، خب مثل همین ماهی، مثلا فرض کنیم ماهی رو تو تور نینداختن، یه دینامیتی چیز انداختن تو دریا، سم ریختن، تمام ماهی ها تو دریا مردن، بعد اینا رو به یه وسیله خارج کردن، خب اینا میتن، ولی میته غیر ذن نفس ساله است، میخوام بگیم به و شراء چی میشه؟ به اصطلاح جایزه. چرا حرام باشه؟ برای اینکه فرض کنید منفعت هم داره، مثلا خیلی هم چربه دیگه، میارن از چربیش از روغنش، نه در اکلو چون اکل جایز نیست، ولی منافع فراوانی برش مترتبه. ری حساب اگر هم ما نجاست رو مانع بدانیم که نمیدانیم، اینجا نجس هم کنیم، منفعت هم که داره، مختزی موجود یعنی منفعت، مانع مفقود که نجاست باشه، خب بیش میشه جایز. هر دو مقتضی موجود بود، مانع مفقود بود، مجوز بی هستش. از این موارد ممکنه زیاد پیش بیاد، یکی مثلا یه خرباش سوسک جمع کرده اینا رو، بعدن اینا رو مثلا سم ریخته مردن، اینه که نجس نیستن که، چون دم سائله نداره، و بعدم اینا رو جمع میکنن میرن کودی به بستانشون به درختشون میدن، مقتضی موجود منفعت، مانع هم که نجاست ممنوع، خب پس بنابراین بی رو جایز بدانی. اگر اشکال دارید بفرمایید، جرأت ندارید برای اینکه مطلب صافه. بله از ثانی ان المیته من غیر ذن نفس سائله، میته ای که از غیر حیوانی باشد که ذن نفس سائله است، یعنی خونش با جسم خارج نمیشود، یجوز المعاوضه علیها، معاوضه مطلقه، بی، صلح، اجاره، هر چه، معاوضه بر او جایز است، اذا کانت البته مما ينتفع بها، اگر از چیزایی باشد که نوعا ازش انتفاع برده می شود، او به بعض اجزائها، یعنی الان اگه همش هم انتفاع نخواهد داشت، بعضی اجزاش انتفاع داره، مثلا همین ماهی بالاخره سر دومشو می کنن دیگه، او داخلی شکمشو خارج میکنن، این میشه بعض اجزائها فرض کنید. خب منفعت چیه؟ که دهن سمک المیتل الاسراج و تدهین، مثل دهن یعنی روغن ماهی مرده، ماهی که بدون تور انداختن و بدون صید مرد، این برای اسراج، اسراج یعنی روشن کردن چراغ، یا تدهین روغن مالی کردن، پاک طوری نی یه وقت می‌بینی اصلا میان کلی اینا رو میبرن تو آزمایشگاه جای دیگه، باش قوطی‌های روغن درست میکنن، روشن می‌نوشن روغن ماهی مثلا برای پماد پا و نمیدونم دست و گوش و چشم و اینا چه اشکال داره؟ نجس که نیست که، پاک استفاده میکنه برای تدهین. خب لوجود المختزی فهمود یجوز و این علت یجوز هستش، یجوز و لوجود المختزی یعنی منفعت مخلله مقصوده و عدم المانع، مانعی هم که در کار نیست. فرض کنید مانع نجاست اگه باشه که مانعی هم نیست. لأن ادلت عدم الانتفاع بالمیته، این علت اینه که مانع نیست، برای اینکه ادله عدم انتفاع به میته و روایت امام رضا که گو المیتت لا ينتفع بها، آنچنان ادله‌ای که میگوید به میته اصلا انتفاع برده نمیشود مختصتون به نجسه. و فقیه جرأت میکنه بگه منظور میته نجسه است که میخواد تو زندگی ها نیاد. بله این مختص میشه به میته نجسه، این میته هم که فرض کنید که پاکه. و صدها به ما ذکرنا جماعتون، شیخ میگه تنها من نمیگم، جماعتی هم به ما ذکرنا تصریح فرموده که جواز به آوزه بر غیر ذن نفس سائله. و ظاهر و انها مما لا خلاف فیه، حالا جماعت یکی بهرانیه در کتاب حدائق، یکی عاملی سر مفتال کرامه، صاحب الجواهر در جواهر، این بزرگان قائل به جواز هستند. و ظاهر و انه مما لا خلاف فیه، ادعای چی؟ اجماع. ظاهر این است که انه یعنی این جواز، مما از چیزاییست که لا خلاف فیه، یعنی بین فقها خلافی درش نیست، جایزه، اکل مال به باطل نمیشه. از مسئلت و سادسه، خب حالا بعد پیشروی کنیم دیگه، حالا نه که آسانه. مسئله ششم در عیان نجسه، از نوع اول از اکتساب به عیان نجسه گفتیم که خب اونجا دارای هشت مسئله بود، یکیش همین مسئله ششمه. اینجا تکسب به کلب هراش، کلب هراش یعنی سگ ولگرد، تو لغت هم خصام هم معنا میکنه، یعنی خصومت داره و درگیر میشه و درنده است، با نوعاً میگن ولگرد. یکی هم خنزیر، البته اینا اگر بردی بودن، چون اگه دریایی باشه پاکه، ممکنه منفعتی هم داشته باشد، اما اگر بردی بودن رو خشکی زندگی بکنن، این تکسب اینا بل اجماع حرامه، ادعای اجماع شده، چون هم نجسه هم فرزن بدون منفعته، بلکه ضرر هم خواهد داشت. بعد ایشون میفهمد اعضایشون هم همینطوره، اعضایشون هم بالاخره اینها نجس العینن دیگه، اعضایش همون موش هم نجسه، یه نمیتونی بچینی از موش استفاده بکنی، از عیان نجسه محسوب میشه. امام صادق هم فرمود سمن الکلب الذی لا یسی صهدون، سمن کلبی که سید نمی کنه صحته، حرامه. پس کلب سید و سید سلوقی و کلب بستان و حائط و اینا استثناء شده که مفصل بعدن انشاءالله بحثشو میکنیم. حالا میفهمد بله، اگر ما قائل شدیم به جواز استعمال شعر خنزیر، مثلا یه جایی بود که شعر خنزیر فایده داشت، یا نمیدونم شعر سگ فایده داشت، خیلی هم سفت و سلبه، مثلا فرض بکنید برای تنها، حالا وقتی بیان موهاشونو بچینند و بدون اینکه دست تری هم بهش بزنن، باش مثلا بریسن یه تناب محکمی درست بکنن و یه جام به کار ببرن که شرطش طهارت نیست. خب اگر همچه منفعت محلله براش فرض شد، مقصود بود، للعقلا بود، باز بیعت جایزه، اشکالی براش مترتب نمیشه و اینم صورت جواز انتفاعه، برای تنابو میشه استفاده کنید. حالا صحبت تناب شد و صحبت بهانه گیری، گویا اختی یک کسی به ملا مراجعه کرد و گویا تناب دو بده میخوایم برای فلان کار، و گفت ما رو تنابمون به اصطلاح خشخاش آفتاب کردیم، بله، یا کنجه. حالا تناب دیگه چیه که روش خشخاش آفتاب کنن؟ حالا این تناب و اگه از شعر خنزیر باشه، خب نمیشه روش کشمش و مثلا بعضی خشخاش، چون نجس میکنه همه رو، اما اگه نه برای چیز دیگری استفاده بکنی تو اون وقت بهانه ملم درست میشه. رو تنابمون فعلا خشخاش آفتاب کردیم، عذرخواهی میکنم، خواسته نده اینجور عذر رو برده. المسئله تو سادسه،
اگر گوشت خیلیدیر یا گوشت کرد
چه کار کنی؟
چه
منفعتی داره؟ اب نداره، اینا فرض کردن منفعت نداره و اصلا فقها ها استیحاش میکردن، چون این اگه بیا تو زندگی طرف ممکنه کم کم هوس کنه بالاخره یه سیخش هم بخوره. مثلا سیخور الان ما بچه بودیم یادم اون محلی سیخور خیلی هم چرب و خیلی هم چیزه، یادمه هیکلمندی شکم بزرگی هم بود، میگفتن این سیخور میخوره، سیخورها رو شکار میکنن، سیخورهایی که تیغ دارن و میخورن. خب اینا خیلی مزار داره، اگر یه وقت منفعتی برای فرض شد و از این جهات هم تحفظ بود که خدا نکرده در اکل و اینا استفاده نکنی طوری، اینا دیگه گفتم تابع منفعت نظام موش و فرض کرد یه تنابی باش بشه درست بکنی جایزه. گوشتش هم اگر در یه شرایطی، نه اینکه بیان باش صابون نجس، آخه بعد وقتا ما شنیدیم که از چربی همینا میان صابون درست میکنن، وقتی اینا باز مشکل میشه وارداتی که بعضی وقتا میشد، گفتن بعضی صابونا از چربی همین بوک و خنزیره، اینا ای بیا تو زندگی چه جور میشه دیگه، اون صابونی که میخواد بنده رو تطهیر بکنه دیگه باعث تنجیس میشه. المسئله تو ثالثه، یحرم التکسب بالکلب الهراش، حرام است تکسب، این حرمت باز حرمت وضعی میشه یعنی کسبش باطله، حرام است تکسب به کلب هراش یعنی کلب بلگرد و کلب خسام که نوعا حمله میکنه بلگرد، و الخنزیر البدیین اجماعا. خب این بدیین صفت هر دو هستش، یعنی سگ و خنزیر بیابانی نه دریایی که پاکن، اجماعا قید یحرم است یعنی اجماعا این حرامه. علا ظاهر المصدح به فلمحکی ان جماعت، یه علا ظاهر قید اجماعنه، یعنی اجماع علا ظاهر که تصریح هم شده به این اجماع. وقتی میگه اجماع علا ظاهر یعنی چندان من به ذرس قاطع نمیگم مسئله اجماعیست، ولی ظاهرن چیه؟ اجماعیه، هرچند احتمال خلاف هم میاد، در ظاهر احتمال خلاف هست، در نص نیست، در تصریح یه علا ظاهر اجماعه. البته المصدح بهی تصریح شده است به این اجماع در محکی ان جماعته، در اون چه حکایت شده از جماعتی، مثلا شیخ در مبسوط دای اجماع میکنه، ابن زهره در قنیه همینطور، نمیدونم علامه در منتها و هاکذا. خب و کذالک اجزاء هما، و همچنین از اجزاء این کلب هراش و خنزیر، اجزایش هم بخوای بفروشی بخری حرامه، مالکیت نمیاره. یه روایتی هم بنده از امام صادق اینجا یادداشت دارم که سمن الکلب الذی لا یسید سختون، و همون سمن کلبی که لا یسید یعنی سید نمیکنه سختون، وسائل جلد 16 صفحه ننوشتیم باب 32 ابواب اتمه و اشتبه. نه استدراک، لو قلنا به جواز استعمال شعر الخنزیر و جلده جا فیه ما تقدم فی جلد میته، اگر قائل شدیم به جواز، یعنی اگر جایی پیدا کردیم که مثلا نفتاش و بعدم قائل به جواز شدیم، قائل به جواز یعنی منفعتش محسوده بود کم نبود، قائل به جواز استعمال شعر خنزیر شدیم یا جلد خنزیر، مثلا باش یه پوستی چیزی درست بکنن مونتا فرد بکنید زیر تخت میاندازن، یه فرش پاکم روش میاندازن، برای همچی وقتایی که سرایت نجاست هم در کار نیستش، اگر بتوانیم فرد بکنیم منفعت رو و جایز بدانیم استعمال شعر خنزیر رو برای تناب برای دو شرط غیره و جلدش را جا افیه ما تقدمم، میاد درش همونی که گذشت، ای ما تقدمه فی جلد المیته، ای گفتید ما تقدمه چه بود در جلد میته، دو احتمال بود، ها دو احتمال بود در صفحه 33، بعضی ها گفتن خب جایزه اینم مثل همون جا میشه، عده گفتن جایز نیست. وقت مختار شیخ جواز بود، گفت بل انصاف انه اذا قلنا صفحه 33 اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیته، اگر قائل شدیم به جواز انتفاع منفعتن مقصودتن مثل استقا برای بساتین، آب کشیدن برای زراعت ها، و چون مالن فرض شده ادهو مالن و مجدد و نجاسه لا یصلح علتن لمنع البی، مجدد نجاست مانع منع بی نمیشه چون منفعت داره. این مختار جناب شیخ بود. اینجا هم همینطور میشه، دو احتمال بود و احتمال جواب رو جناب شیخ تقویت فرمود. بله، کتاب محکی نه عزیزم، محکی یعنی الفلامش موصوله است، آنچه حکایت شده است. یکی از موصولات الفلام بود، تو امتحان شفای ازتون میپرسیم المحکی یعنی آنچه حکایت شده است از جماعتی، آنچه حکایت شده یعنی همه اجماع از جماعتی حکایت شده. صلی الله علیه.